الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين در سوره بقره آمده است که الله تعالی می فرماید ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. این دو آیه بیانگر حال کفار مشرکین می باشد و می فرماید که اینهایی که کافر هستند و کفر ورزیدن فرقی به حالشون نمی کنه، یکسان است. سواء علیهم، یکسان است. اانذرتهم ام لم تنذرهم، این که شما آنها را نظارت بدهی یا ندهی، آنها را بیم بدهی یا بیم ندهی، از عذاب الهی بترسانی یا نترسانی، لا یؤمنون، نتیجه یکیه، ایمان نمی آورن. معنی این آیه اینه که چون آنها پروردگار نخواسته، اراده نکرده است که ایمان بیاورند، توفیق ایمان را نیافتند، اگر اسباب ایمان فراهم بشه نتیجه به وجود نمی آید. اسباب ایمان فرستادن رسول الله صلی الله علیه وسلم بوده، نزول قرآن بوده و اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم با آنها صحبت بکنه و آنها را از عذاب الهی بترسانه، تمام اینا اسبابه. سبب که به وجود بیاد و توفیق الهی هم باشه نتیجه حاصل میشه، ولی اگر توفیق الهی نباشه یا اراده الهی وجود نداشته باشه سبب به تنهایی کاری نمیتونه بکنه. به همین منظور در سوره قصص آمده که میفرماد انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء، تو هر کس را که دوست داری هدایت بکنی نمیتونی هدایت بکنی، چون هدایت توفیق دست رسول الله صلی الله علیه وسلم نیست، دست الله متعال است. هر کس که الله او را توفیق بدهد هدایت پیدا میکند، حتی اگر سبب موجود نداشته باشد. و ولکن الله یهدی من یشاء، ولی این الله تعالی هست که هر کس را که بخواهد هدایت میدهد. خیلی از کسانی بودند در زمان بعثت پیامبر صلی الله علیه وسلم در مکه، پیامبر شبانه روز همراه آنها بود توی مکه، با آنها صحبت میکرد، ایمان نمی آوردن. و کسانی هم بودند که مثل ابوذر، در زبان عربی میگن ابوذر غفاری، صحیحش هم اینه، به زبان ایرانی میگن غفاری. ابوذر غفاری هم کسی بود که خودش آمد دنبال پیامبر میگشت. ببینید فرق دو حالت را، ابو جهل مثلا و ابو لهب مثلا و از اون طرف ابو ذر که خودش میاد دنبال پیامبر میگرده و میگه که خونش کجاست، من میخوام با اون صحبت بکنم. یا یکی دیگری به نام عمرو ابن عبسه، همچنین یک صحابی جلیل دیگری است که وقتی که خبر مبعوث شدن پیامبر و درگیری ایشان با سران قریش را شنیده بود، سوار بر شطور خود شده بود، مکه آمده بود تا ببیند که این شخص بزرگوار چی میگوید. حتی همان روز گفت که کی با تو هست، گفته بود که یک انسان و یک برده، که در آن زمان ابوبکر و بلال فقط پیرو پیامبر بودن صلی الله علیه وسلم. گفت که من از تو پیروی میکنم و با تو هستم. گفتن که امروز تو نمیتوانی این کار را انجام بدهی، ما الان در ضعف هستیم و ممکن است که قریش ما را اذیت و آزار بدهند، تو برو و هر وقت که شنیدی که من ظهور پیدا کردم و کار اسلام بالا گرفته و قوت پیدا کرده، آن وقت بیا به من ملحق شو. اینا چون دارای توفیق الهی بودن خود دنبال دین میگشتن. یکی هم مثل سلمان فارسی رضی الله عنه دنبال دین میگشت، یکی مثل صهیب رومی در خود مکه بود، یکی مثل عمار و یاسر و سمیه، اینا کسانی بودند که توفیق الهی پیدا کردند که ایمان بیارن، از جز مستضعفین هم بودن. بنابراین حال کفار چنین است، کسی که توفیق نداشته باشه تمام اسباب هم که برای او فراهم بکنی، حالا چه سببی بالاتر از وجود پیامبر در بین آنها؟ حالا امروزه که دیگه وجود پیامبر در بین کفار وجود نداره، ولی خب ماها و هر یکی از امت اسلامی که مثلا بخوان دین را برسانن و دوست دارن که مردم همه انسانهای پاک و صالحی باشن و دیندار باشن، ولی با این وجود میبینی کسانی رویگردانی میکنن و حرفت رو گوش نمیکنن، ممکنه مسخره هم بکنن، این حالت هم وجود داره. چرا؟ چون توفیق نیست. مفهوم آیه این نیست که حالا که کفار توفیق ندارن دیگه دست از دعوت بکش، نه، اون رسالتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم بر عهده داشته برطرف نمیشه با وجود این که کفار ایمان نمی آورن، فایده نداره. چرا این رسالت متوقف نمیشه؟ چرا این نظارت و این ترساندن از عذاب الهی متوقف نمیشه؟ در سوره نساء آمده که لکی لا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل، طوری نباشه که روز قیامت این کفار بهانه برای خود پیدا بکنن که یا رب تو برای ما رسولی نفرستاده بودی، اگر یک رسولی برای میفرستادیم ما چی میشدیم؟ ما پیرو به اون میشدیم و ایمان میآوردیم. در سوره فاطر چی میفرماید؟ میفرماید و اقسموا بالله جهد ایمانهم، یعنی با سنگین ترین قسم ها قسم میخورن و سوگند یاد میکنن که چی؟ لئن جاءهم نذیر لیکونن اهدا من احدى الامم، که اگر برای آنها نذیری آمده بود هدایت یافته ترین دو امت یهود و نصارا می شدن، یعنی از آنها هم هدایتشون بیشتر می شد. آنها پیامبر داشتن دیگه، یهود پیامبر داشتن، مسیحی ها و نصارا پیامبر داشتن و ملت عرب در آن زمان بودن که پیامبری برایشون نیامده بود و این قسم و سوگند رو همیشه یاد می گیرن که اگر ما یه پیامبری داشتیم از بین خودمان حتما به او ایمان می آورد. این در آیات زیادی این موضوع مطرح شده که کفار این حرفو می زدن و وقتی این کم پیامبر آمد و لما جاءهم ما عرفوا کفروا به، وقتی که آن نذیر آمد، آن پیامبر آمد، بهش کفر ورزیدن. منظور اینه که این درسی از برای تک تک امت اسلامی، افراد فرد فرد امت اسلام، که اگر با کسی صحبت کردی، با دوستی، با برادری، با همکاری، با آشنایی، نماز نمیخونه، ممکنه ایمانیات هم نداشته باشه، ممکنه خیلی چیزها رو انکار بکنه، اگه یه بار، دو بار، سه بار با صحبت کردی دست از این کار بر ندار، ادامه بده، وظیفه خود را ادا کن. نگو که مثلا این انسان حرف حالیش نمیشه پس من دست از کار خودم میکشم. ما یک وظیفه داریم و این که این شخص ایمان بیاره یا ایمان نیاره، این دیگه کار پروردگاره، کار من و شما نیست. ما کار خود را میکنیم و پروردگارم کار خود را میکنه. حالا علت چیه که اینا ایمان نمیآورند؟ علت در اینجاست که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم. علت اینجاست که الله تعالی بر قلب آنها مهر زده. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، و همچنین بر گوشهای آنها مهر زده، ختم کرده. وقتی که گوش نشنوه و قلب هم که از دیدگاه قرآن محل پردازش و محل فهمیدن و تعقل کجاست؟ قلبه. حالا هرچند که پزشکان میگن که مغزه، ولی آنچه که در قرآن آمده در تمام آیات اشاره به قلب داره. لهم قلوب لا يفقهون بها، قلب‌هایی دارن که با آن فکر نمی کنن. حالا برخی هم گفتن که این قلب و مغز با هم دیگه رابطه تنگاتنگی داره، یک سری از پردازش‌ها در مغز صورت میگیره و اون کار آخر رو قلب میکنه. به هر حال ما سه وسیله داریم که انسان از اون سه وسیله میتونه اون کلامی رو که میشنوه بفهمه معنیش چیه. یکی دیدنه، یکی شنیدنه، و این دو راه، این دو چیز دو راه وارد کردن معلومات به محل پردازش آنه که قلب باشه. با دیدن آیات کونی رو میبینه، با شنیدن آیات شرعی رو میشنوه و میفرسته به قلب و قلب اونو بالا پایین میکنه، سبک سنگین میکنه. حالا اگر قلب سالمی باشه قبول میکنه، ولی اگر قلبی باشه که درش مرض وجود داره، همون که در قرآن اومده، چه مرض نفاق باشه، چه مرض کفر باشه، مرض شک باشه، نمیتونه این چیزا رو قبول بکنه. و همون گونه که قرآن برای ما بیان میکنه، مانند زمینی است که باران بر اون میبارد. کسی در تراوت باران شک میکنه؟ هیچ کس. مشکل از کجاست؟ اگر باران بر زمین بارید و چیزی در آن زمین رشد نکرد، مشکل از بارانه یا مشکل از زمینه؟ مشکل از زمینه. این خاکه که اگر خاک پاکی باشه، مثل قلب پاک، وقتی که باران رحمت بر اون باریده میشه و همان گونه قلب پاک وقتی که آیات شرعی رو میشنوه که رحمت و برکت در آن هست، ثمره خود را میده. ولی اگر آن خاک شورزار باشه، مانند قلب منافق و قلب کافر و قلب انسانی که دارای شک است، شورزار باشه، هرچه آیات الهی بر او خوانده بشه، هرچه به اون پند و اندرز داده بشه، ثمره چی میشه؟ شورزار. بیشتر نمک بیشتر داره میده بیرون. قرآن چی میگه؟ میگه فزادهم یا فزادتهم رجسن علی رجسهم. هر چی که آیات بیشتری نازل میشه بر کفر و نفاق این گونه اشخاص افزوده میشه. و برعکس مال مؤمنین چی میشه؟ و یزید الله الذین اهتدوا هدى. و کسانی که هدایت پیدا کردن وقتی که آیات قرآنی را میشنون بر ایمان و هدایت آنها افزوده میشه. دقیقا مثل بارانیه که بر روی زمین باریده میشه، خاک خوب، گیاهان بیشتر در آن رشد میکنه و شورزار، نمک بیشتر بیرون میاد. قلب پاک بر ایمان اون افزوده میشه و قلب خراب بر خرابی آن افزوده میشه. ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. اگر این دراه دریافت معلومات بسته بشه، دراه دریافت اطلاعات بسته بشه که چشم و گوش باشه، قلب دیگه چیزی به اون نمیرسه. و وقتی که چیزی بهش نرسه، وعلى قلوبهم غشاوه، بر روی این قلب یک پوششی کشیده میشه، نمیتونه حق رو دریافت بکنه. البته منظور از این که گوش آنها و چشم آنها مهر بر آنها زده شده، منظور این است که کور حسی باشن. اینا کور معنوی هستن، حسن اونا دارن میبینن، حسن دارن میشنون. همان جون که در سوره الانفال میفرماید یا ایها الذين امنوا اطیعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. میگن شنیدیم، پس یک شنیدنی وجود داره و یک شنیدن هم وجود نداره. شنیدنی که وجود داره اون شنیدن حسیه، حسن دارن میشنون که پیامبر داره با اونا صحبت میکنه و آیات قرآن بر اونا میخونه. و یک شنیدنی وجود نداره که اون شنیدن معنوی است، اون شنیدنی که اگر وجود داشته باشه باید حق رو بپذیره، قبول بکنه و از اون پیروی بکنه. آن چیزی که از نظر قرآن معتبر هست اون جانب معنویش بیشتر مورد نظره، وگرنه آنها چشم دارن، گوش دارن، زنده هستن، حرکت میکنن، ولی قرآن از آنها منوان مرده یاد میکنه، چون این زنده بودن حسی است. این زنده بودن که حیوانات هم از آن برخوردار هست، ولی ما آن زنده بودنی میخواییم که وقتی شنید بشنوه، خوب بشنوه، فکر بکنه، قبول بکنه و پیروی بکنه. این آن شنیدنی است که ما میخواییم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه. بر روی چشمهای آنها، ابصارشون، یک پرده وجود داره که نمیبینن. و کأی من آیه فی السماوات والارض یمرون علیها وهم عنها معرضون. چند آیه از آیات کونی پروردگار در آسمانها و زمین وجود داره که انسانهای کافر بر آن میگذرند و ایمان نمیارند. چند آیه وجود داره. از آسمان نگاه بکن و اون کواکب و ستاره ها و کهکشان ها که دارن وجود داره، میلیارد ها میلیارد ستاره، خودشون دیگه ادعا میکنن، میگن ما چند تا کهکشان بیشتر کشف نکردیم، ولی تخمینمون بر اینه که شاید 100 میلیارد کهکشان وجود داشته باشه و هر کهکشانی شاید در برگیرنده 100 میلیارد ستاره و سیاره باشه. این همه از کجا اومد و اندازه هر ستاره و سیاره‌ای که در کهکشان‌های دیگر وجود داره، آن سیاه چال‌های عظیم و بزرگی که در کهکشان‌ها الان ازش صحبت می‌کنن، خورشید با این بزرگیش یک ستاره جوان است که خیلی کوچکه. با این بزرگیش در مقابل زمین، زمین که اصلا دیگه در مقابل در مقایسه با دیگر سیارات و ستارگان که اصلا قابل دیدن نیست. اصلا آن زمینی که فعلا جای دیگری برای زندگی در آن پیدا نشد، فکر نکنم که جای دیگری وجود داشته باشه. این همه آیه نمیبینه. و علی ابصارهم غشاوه، غشاوه داره یعنی پرده، و هم لا یبصرون، نمیبینه. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظيم. نتیجه چنین انسانهایی که این چیزاشون سلب میشه، گرفته میشه، اینه که راهی جهنم میشه، و کسی که راهی جهنم بشه عذاب بزرگ و دردناک برای اون اونجا وجود داره. این دعای در مورد کفار بود. بعد 13 آیه در مورد منافقینه. مبحث منافقین خیلی طولانی تر از مبحث مؤمنین و کفار شد، چون شناساییشون یه خورده سخت‌تره در جامعه. برای این که بهتر شناسایی بشن از طرف مؤمنین تا حواسشون جمع باشه، چون در قرآن گفته هم العدو و فحذرهم، دشمنان حقیقی منافقین هستن، از آنها بترسید. بنابراین باید شناسایی بشن که انسان مؤمن حواسش باشه که اینها مارهایی هستن که هر آن ممکنه مؤمنان را نیش بزنن. به همین منظور آیات زیادی در مورد اینها در قرآن نازل شده، در سوره های مختلف و احادیث مختلفی هم در وصف حالش این اشخاصی وارد شده که انسان، یک انسان مؤمن، میتونه از لابلای سخنان اشخاص بفهمه که چه کسی چه کاره است. انشالله این مبحث رو در جلسه بعدی دنبال میکنیم، آیاتی که در مورد منافقین اومده، تا آن روز و آن مجلس همه شما را به الله تعالی میسپارم. والحمد لله.